سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. قال سيد المظلومين امير المؤمنين ارواح العالمین له الفدا احذر ان یراک الله عند معصیته و یفقدک عند طاعته فتکون من الخاسرین. یه لحظه که انسان وضعیتش وضعیت معصیت باشه، یعنی فاقد طاعت باشه، در اون لحظه امیر المؤمنین ارواحنا له الفدا فرمد فتکونه، بدان نتیجهش رو میبینی، فتکونه من الخاسرین. فلذا مواظبت کنیم که یک لحظه مبتلا به غفلت و گناه نباشیم انشاءالله. بحث بعدی در مع، بحث استعمال و معنای مع. استعمال مع و معنای جناب ابن شامی فرمد معن یا به صورت مضاف به کار میره یا به صورت مفرد. این مفرد در مقابل مضاف و تعرف الاشیاء به ازدادها به قرینه مقابله مشخص میشه. این مفرد چون مفرد در علم نحو اطلاقات متعددی دارد. جناب سیوطی در اشباه و نظائر این نکته رو گفته، شما ملاحظه فرمودید. اینجا مفرد باشد یعنی اضافه نشده باشد، یعنی مضاف نباشد. اگر مضاف باشد جناب ابن هشام فرمود در این صورت ظرف به کار می‌رود. ظرف این همون حالتی است که شما در سیوطی در بحث اضافه ملاحظه فرمودید، دائم الاضافه است. دائم الاضافه است اونجایی که به صورت ظرف به کار برود، حتما مضاف الیه رو میگیرد. اون وقت سه تا معنا دارد در این صورت. یک، به معنای موضع اجتماع، یعنی همون مکانی، ظرف مکانی. دو، موج زمان و اجتماع، یعنی همون زمانی و به معنای اند. که جناب ابن هشام بوده هر کدوم مثالهای رو براتون خواهد. این مقدار رو حذف کنید. و تستعمل و مضافتن اتکون و ظرف. اگر مضاف استعمال بشه ظرف به کار میره. و لها برای معهین ازن هین استستعمل و مضافتن سلاست و معانه. سه معنا. احدها موضع الاجتماع. جلسه قبل اللسان معنای معه تقدیم محضر شد. عرض کردیم که معه معناش زم و شیء الی شیء، فلذا این کلمه های اجتماع از همون معنایی که لسان فرمود به دست میاد. زم و شیء الی شیء اجتماع میسازه. موضع الاجتماع. و جلسه قبل از لسان آدرس دادیم در ادامه بیان که فرمود معناش صحبته و گفتیم به خاطر همین معنا بعضی ها از او تعبیر کردن به کلمه استحاب، من جمله از کسایی که تعبیر کرده به استحاب عشمونی است در سبان جلد 2 265، ابن عقیل است در جلد 2 516 استحاب، جنددانی است در صفحه 306 اسمون لمکان الاستحاب، صحبت، همراهی، اجتماع. بعد ایشان یه مطلبی رو که شما در مغنی 1 صفحه 39 ملاحظه فرمودید، ذیل اون شعر از نحن و ازاکه اونجا داشتید، مطلب اونجا اومد که یادآوری بود از اون چه که در سیوتی صفحه 87 خوندید. در سیوتی صفحه 87 ملاحظه فرمودید که فرمودن از جسه یعنی از ذات این نمی شود به وسیله ظرف زمان خبر داد، لعدم الفائده، چون فائده ای ندارد. بگیم زیدون یوم الجمعه، یعنی چی زیدون یوم الجمعه؟ معنا نداره. زیدون یوم الجمعه معنا نداره. بله، در صورت تصویر فائده بلا اشکال است. تسیوکی به نظرم میاد اگر اشتباه نکنم دو تا مثالم برای شما زد. البته مطالب سیوتی در اون بحث مطالب کاملی نبود. اگر کاملتر از اون رو میخواید ببینید، شرح و تصریح علی توضیح جلد 1 208 رو ملاحظه بفرمایید. بله، از جسه خدمت شما عرض شد، از اسم معنا مثل حدث می شود به وسیله ظرف زمان خبر داد. بگیم القتالو یوم الجمعه، این درسته؟
این درست.
بله، از جسه می شود به وسیله ظرف مکان خبر داد،
درسته؟ بگیم
زیدون، خدمت شما هست شد که مثلا تخت شجره مکانیست،
اشکال نداره. جناب ابن هشام همین بحث رو قرینه بر این که معه به معنای مبز و اجتماع به کار میره مکانی، همین قرینه رو استفاده میکنه، میگه لحاظا یخبرو بها عن الذوات. این که میبینیم از ذوات، از جسه، از عین معه به عنوان خبر به کار میرود، این نشون میدهد که معه معنای موضوع اجتماعی دارد. اگر فقط زمان اجتماع بود، زمانی بود، چنین اخباری ناصحیح بود. و لحاظا که معه معناش موضع الاجتماع است، یخبرو به وسیله معه عن الذوات. اون وقت دیگه در صفحه 39 کتابتون از نحنو از زاکه، آیا میتونستیم اون از رو خبر قرار بدیم بر نحنو؟ همونجا دیدید جناب ابن هشام فرمود خیر. و چند تا تطبیق هایی که در ذیل اون شعر داشتیم. و لحاظا یخبرو بها عن الذوات. قبل از اینکه ادامه بدم مطلب رو، به چند نکته از خارج توجه کنید. نکته اول که این موضع الاجتماع، مکان الاجتماع، فی کل شیء به حسبه، این خیلی مطلب دقیقیه. تو خیلی از مباحث هست که خیلی از اشکالات به خاطر این است که بین مثالهای متعدد سنخ واحدی لحاظ میشه، همه به یک چوب رونده میشن، بعد میگه خب این غلطه. ولی باید لحاظ کرد که در خیلی از مثال‌ها ممکنه خصوصیتی وجود داشته باشد که به لحاظ اون خصوصیت معنای با توجه به اون خصوصیت میشه. مثلا یکی از جاهایی که تو همین مغنی خواهید دید به کتاباتون صفحه 183 در بحث فاعه، وقتی جناب ابن شام میفرماید فاعه عاطفه تفید و ثلاثت امورن ترتیب دو تعقیب، بعد میگن اگر تعقیب رو فا میرساند پس این مثال مثلا زوجه و ولد فلان و لح، این چرا فا به کار رفته؟ و حالا که بین ازدواج و بین ولد به دنیا آمدن لااقل 6 ماه طول میکشه، لااقل این تعقیب نیست، چرا فا به کار رفته؟ اینجا جای سمس مثلا اشکالاتی رو کردن که اونجا عرض کردیم قائلین این اشکالات کیا هستن، گفتن اینا نشون میدن که نه فا در غیر تعقیب هم به کار میرون. اونجا ابن هشام جواب این اشکال رو با همین نکته میده، از تعقیب فی کل شیئن به حسب، این فقط مخصوص فا و تعقیب نیست، این در خیلی از جاها فی کل شیئن به حسب تطبیق داره. بله تو همینجا اگر کسی ازدواج کند خدا عنایت کند و او هم دعا رو بخواند و همون شب اول خدمت شما صاحب ولد بشود، بعد از 6 ماه این ولد به دنیا بیاد، این تعقیبه. در مورد ولد به دنیا آمدن این تعقیبه. بله یه وقتی تعقیب به معنی این است که جا از زیدون فهم رو یک دقیقه بعدش، اونم تعقیبه. تعقیب در مجیء شیئون، تعقیب در ولادت شیئون آخر. اونجا تعقیب در ولادت زمانی زیر سوال میره که یک کسی بعد از 1 سال بچه دار بشه، اونجا جای فانیست، اونجا جای سوم. ولی اگر این اقل مدت که 6 ماه کاملا رعایت بشه، این تعقیب در مسئله ولادت، مسئله ولادت رو نباید مثل مسئله مجیء گره، تعقیب فی کل شیء به حسب. این مطلب فقط در اونجا نبود، من فقط خواستم اون سفر رو بیارم که ببینید این بحثیست که خود ابن هشام تو جاهایی بهش اشاره کرده. همین بحث در اینجا هست، موضع الاجتماع، مکان الاجتماع فی کل شیئن بحثه. یه وقتی میگیم خدمت شما عرض شد که جلست و معز زیده، جلست و معز زیده، این معناش یعنی چی؟ معنای دقیق تحت لفظیش، دقیق تحت لفظی، نه معنای رایج و آزادی که ما میکنیم. این اگر بخواییم درست این رو ترجمه کنیم این میشود جلست و فی مکان اجتماع به زیده، یا به عبارت دیگه به این معناست جلست و فی مکان که اجتماع تو فیه محضه. راحت تر از این جوتا بخواییم بگیم این میشه اجتماع جلوسی و جلوس و زیدن فی مکان واحده. اگر اینو بخواییم درست ترجمه کنیم دقیق تحت لفظی، اجتماع جلوسی و جلوس و زیدن فی مکان واحده. ببینید اینجا مسئله موضع الاجتماع، مکان الاجتماع خیلی راحت انسان میپسنده، قبول میکنه که بین جلوس من و بین جلوس زید در یه مکان چی بشود؟ اجتماع بشود، اینو میپسند. ولی وقتی بهش میگی الله و معکم، خدا که جسم نیست که دارای مکان نیست که دارای موضع نیست که اجتماع با مکان من، میام خب بنده خدا اجتماع فی کل شیئن به حسبه. وقتی میفرماید الله معکم قد کردید و معنای موضع الاجتماعی فهمیده میشود، که فهمیده میشود، اما موضع الاجتماع فی کل شیئن به حسبه. اینجا اون همراهی الله تعالی و تبارک در هر مکان، شما این آیات و این روایاتی که میگن خدا حافظ شما در همه مکان ها مراقب شما، اینو چی تفسیر میکنید؟ یعنی خدا مکان دارد، هر چی که اونجا تو کلام میگید اینجا تو ادبیات میگید، هر چی که اونجا تو کلام میگید در مورد خدا حافظ شماست در تمام مکانها، خدا مراقب شماست، خدا همراه شماست، همراه شماست در همه مکان، ما همراهیت رو چی میگیرید؟ در کلام چی بیان میکن؟ اون همراهیت رو به معنای همین ناصریت، محافظیت، مراقبیت به این معناها میگیرید. اینجا به همون معنی این است که مثل لسان تو همون آدرسی که جلسه قبل خدمتون دادم، وقتی اینو میخواد ترجمه آزاد بکنه میگه ای الله و ناصر و کن، و از محک نصرت به دست نمیاد که، ولی چون موضع اجتماع در الله تعالی و تبارک با انسان به حسب خودش است، این معیت الله تعالی و تبارک در یه مکان با انسان به معنای ناصری، به معنای حفاظت، به معنای مراقبت است، به معنای محافظت است. دقت کردی؟ و فلذا فی کل شیء به حسب. نحو قوله تعالی والله معکم، تا همون آدرسی که دادم لسان جلد 13 صفحه 144 میبینید این آیه شریفه رو میفرماید ای ناصرکم، ناصرکم. نمونه جلد 21 صفحه 489 مطالب تفسیریش رو ببینید. بفهمید
اجتماع
راحت‌تر چون
مصاحب نبود،
چون
اصلا تو
ترجمه
ما اثری از این موضوع
اجتماع تو بالا مصاحب خدمت شما عرض شد که به چه معنا
الان تو این مثال اینکه
وقت مصاحب معنی ظرفی داره مولا جان، اونا هم که استحاب رو معنا کردن نوشتن مکان الاستحاب، زمان الاستحاب، اینا خود مصاحبت که مصاحبت معنی ظرفی داره، فلذا نیاز داشتیم به موضع. شما به جای اجتماع بنویس استحاب، بنویس مصاحبت، بنویس صحبت، اشکال نداره، ولی لابد دم این کلمه موضع، لابد دم این کلمه زمان که این ظرفیتش رسانده شد.
موضوع اجتماع ترجمه کنه ناچر چی هم معنی مایی که تو ذهن خودمون
فلزا آخر یه کلامی گفتم، گفتم بهتر از این دوتا اینه، اونو اگر بیان کردم چون مثل جناب استاد حجت خراسانی بیان کرده که اگر کسی رفت دید نگه آبدین رو سر کلاس به ما نگو، ولی اونی که دورش خط کشیدم و تصریح کردم این از اون دوتا بهتر است، اون از خودمه، اولی از دستوقیه، دومی از جناب استاد حجت خراسانی، سومی از خودم که هیچ معیتی هم مطرح نکردم. اجتمع جلوسی و جلوس و سیدن فی مکان واحد، هم موضع فهمیده می شود، هم ظرفیت فهمیده می شود، هم از اون واحد اجتماع فهمیده می شود.
تکلیف نداره نوزاییم می جیم علام مرکم خب
همش
برای ما روشن.
یه خیلی چیزا برای ما روشنه، ولی وقتی بهش دقت می کنیم می بینیم نه آنچنان هم برای ما روشن نیست. دقت کردی؟ یعنی ما چون عادت کردیم ته معنا بفهمیم، چی میخواد بگه بفهمیم، خب به خاطر همین میگه میفهمیم، ولی یه مقدار بگیم حالا درست تطبیق بده میگه نه نمیفهمم، این نیاز به یه دقتی داره. و قول نبی ارواحنا له الفدا. یه نکته دیگه یه حرص کنم ببینید، در مثالهای متعددی هستن که اینها قابلیت این رو دارن که هم برای مکان و اجتماع باشن هم برای زمان و اجتماع باشن. فلذا اینجوری نیست که اگر یه مثالی برای مکان و اجتماع شد دیگه امکان ندارد، یعنی قابلیت ندارد برای زمان و اجتماع، یا اگر یه مثالی برای زمان و اجتماع شد دیگه امکان نداشته باشد، قابلیت نداشته باشد که برای مکان اجتماع باشد. نه اینجوری نیست. دقت کن تو همین مثال جلست و مرزیده میگم اجتماع جلوسی و جلوس و زیده فی زمان واحده، چه موضع میشه زمان و اجتماع، مع به صورت زمانی به کار رفته. پس مثال‌ها قابلیت این رو دارن، یعنی میتونن این قابلیت رو داشته باشن که هم برای موضع الاجتماع باشن هم زمان الاجتماع باشن. و نوعاً هم اینجوریه، چون وقتی مکانها واحد میشود قاعدتاً باید زمانها هم واحد باشن. نوعاً اینجوریه. بله، انحصاریت باشه مثال موضع الاجتماع یا زمان الاجتماع قرینه میخواد. قرینه میخواد مثل چی؟ مثل مثلا اگر کسی تو همینجا گفت اللهم حکم، این دیگه نمیشه در زمان واحد باشن. چرا؟ مثلا بگه اگر در زمان واحد باشن یعنی شما به وسیله مع خبر دادید از جسته، و گفتیم مع زمانی نمیشود خبر داد ازش از جسته. دقت کردی؟ یا مثلا اون مثال بعدی علیون ارواح العالمین لهم صدا مع القرآن، بگیم این نمیتونه زمانی باشد. مثلا چرا نمیتونه زمانی باشد؟ مثلا چون اگر بخواد زمانی باشد میشه حمله بر جسته. البته اگر این از موارد استثنا نباشد، یکیشون ممکنه تصویر فائده بکنن. اگر تصویر فائده کرد همینجا هم با زمانی درست میشه، مگر اینکه یه قرینه جلوی ما رو بگیرن. مثلا تو همین مثال علیون مع القرآن و القرآن و معهو بگیم دارد لم یفترقا حتی یردا علیه الحوزه. این الحوزه مفعول فیه مکانیه، نشون میده که اون معیت هم معیت مکانی مد نظر حضرت بوده. یه چنین قرائنی بیاد در مقام و جلوی زمانیت رو بگیره یا جلوی مکانیت رو بگیره. به هر صورت برای اینکه بخوایم فقط مکانیت بفهمیم یا فقط زمانیت بفهمیم نیاز به یه قرینه بازدارنده دارد از معنای چی آقا؟ مقابل. وگرنه اگر قرینه نباشد در بسیاری از مثال‌ها این قابلیت وجود دارد. به این نکته که عرض کردم عباس حسن تصریح میکند. وافی جلد 3 صفحه 125 و حاشیه 2 همون صفحه. نحو قول تعالی و الله معکم و قول نبی ارواح العالمین له الفدا، علیون ارواح له الفدا مع القرآن و القرآن معه، یعنی اجتمع در مکان واحد. اینا اصلا یکی هست، علیون مع القرآن و القرآن معه. لم یفترقا حتی یردا علیه الحوزه. مثلا تو همین مثال این الحوزه رو کسی قرینه قرار بدهد که نه، پس تو اون معیت هم معیت مکانی لحاظ شده، چون حوز مفعولون فیه چی هست؟ آقا مکانیست. مثلا یا به اون خدمت شما عرض شود که حمله خبر اگر بخواد مع القرآن خبر باشد که خبر است، باید حتما چی آقا باشد؟ مثلا مکانی باشد نه زمانی، تا بعد جسته هم بشه. البته عرض کردم این مشروط به این است که کسی تصویر فائده نکنه. از ثانی زمان الاجتماع نحو. ببینید الان این مثال جئتو کم مع الاصل، خب اینو دیگه خودمونو بکشیم هم نمیتونیم مکانی کنیم، چون اینجا مجرور مع اصله که اصل از مقوله مکان نیست، از مقوله زمانه. اینو دیگه باید فقط زمانی بفهمیم، این قرینه داره. فکر کردیم اون وقت اگر اینو بخوایم ببینید، شما اگر رجوع کنید به جناب دسوقی یا جناب مهدل عریب جلد 2، دسوقی جلد 2 280، مهدل عریب جلد 5 1434، میبینید نوشته جئتو که ای جئتو که وقت العصر. ما هم همینجوری میفهمیم جئتو که مع العصر یعنی جئتو که وقت العصر، یعنی راحت. ولی این ترجمه ترجمه آزاده، روانه. ولی اینو بخوایم دقیق ترجمه کنیم نباید اینجوری بگیم. باید چی بگیم؟ باید مثلا اینجوری بگیم اجتمع از زمان و مجیئی و زمان العصر، یا بگیم مجیئی و العصر و اجتمع فی زمان واحد. این تحت لفظشه، این دقیقشه. اگر تطبیق دقیق بخوایم بگیم اجتمع از زمان و مجیئی و زمان العصر، یا بگیم اجتمع مجیئی و العصر فی زمان واحد. این دقیقشه.
که البته اگر این در امتحان سوال شد شما باید همین دقیقها رو بنویسید. وقتی اونجا سوال میدیم تطبیق دهید، یعنی تطبیق دهید این چیزایی که سر کلاس به این دقت گفتیم، نه اینکه از خودتون ترجمه کنید. تو که وقتا از آمدم مثلا نزد تو بل بعد از رو، نه اینجوری نمیخوام. از سالس مرادفت و اند، یکی از کارهایی که میکنید اینه، ابن هشام در مغنی یه وقتایی تعبیر کرده به موافقه، یه وقتایی تعبیر کرده به مرادفه. هر دوتا تعبیر رو میبینید در مغنی. آیا این تفنن در عبارت کما قال بهی بعض المحشین تفنن در عبارت، یا نه ابن هشام مطلبی در ذهنش بوده که یه جاهایی تعبیر به موافقت کرده، یه جاهایی تعبیر به مرادفت کرده. خب این چجوری به دست میاد؟ انسان حساس بشه، از این به بعد موافقت ها و مرادفه را چکار کنه؟ دقت کنه، ببینه کجا موافقت، کجا مرادفه، اون وقت ببینه میتونه ازش ضابطه کلیه به دست بیاره یا نه. من تو درسام عرض کردم که خدمت شما عرض شود، به نظر میاد ابن هشام چیزی تو ذهنش بوده، گرچه اون چیزی که تو ذهنش بوده همیشه عملی نکرده. چی تو ذهنش بوده؟ شما این تو ذهنش بوده، اونجایی که میگه مرادفه، اونجاییست که بخواد اسمی رو معنای اسمی کنن یا حرفی را معنای حرفی کنن، یعنی از یه طرق اونجا تعبیر میکنن به مرادفه. موافقه اونجایی که حرف است میخواد بگه این در معنای اسمی به کار رفته است. و ابن هشام این نکته رو متفتن بوده، در حرف الواو میرسیم انشاءالله تعالی که ابن هشام میداند که معنای اسمی قدیم معنای حرفی است. امکان ندارد حمل ضدین معنوی بر هم دیگه، هم معنای اسمی مستقل رو هم کنیم بر معنای حرفی غیر مستقل. این به تصریح ابن هشام در حرف الواو تو ذهن ابن هشام بوده. این اصطلاح مرادفه و موافقت رو ابن هشام به این خاطر به کار رفته، ولیکن همیشه این دقت رو نکرده. ما در مغنی مواردی رو پیدا کردیم، در مغنی یک، که مرادفه گفته ولی حرف به معنی اسم کرد، موافقه گفته اونجاهایی که هر دو یک سلخ بودن، ولی تو ذهنش این بوده با توجه به نکاتی که یه جایی تصریح دارن، ولی خب متاسفانه همیشه این دقت رو نکرد. بله دیگه، ردفه به معنی هم معناییه، فلزا اسم معنای اسمه، حرف معنای حرفه. ببینید اینجا میگه مرادفت و اند، چون هم مع اسم است هم اند اسم است، تعبیر به مرادفه میکنن، اینجا نیاز به موافقه نیست. ولی اونجایی که میخواد بگه مثلا یه حرفی، مثلا علا به معنای فوق است، خب علا حرفه، فوق اسمه، اونجا تعبیر به موافقه میکنن، میخواد بگه اینا در معنا با همدیگه موافقت دارن، ولی توی یک ردیف نیستن، مرادفه نیستن، هم ردیف معنایی نیستن، چون از مقوله اسم و از مقوله حرف، گرچه تصریح کردم که همیشه جامعه عمل به این نکته‌ای که در ذهنش بوده که یه جایی بهش تصریح کرده نپوشانیده. مخالف برش تو مغنی پیدا کردیم کم هم نیست. از ثالث و مرادفت و این، خب خود این اول مجهول است. خب اند یعنی چی؟ که معه به معنای اند، ممکنه شما بفرمید اند به معنای نزد دیگه، خب نزد یعنی چی؟ نزد کردی؟ نزد یعنی چی؟ مگه با نزد معنای اند رو به معنای نزد کردن مشکل حل میشه؟ یکی از مشکلات مغنی که واقعا رفقا من نمیدونم چطور بعضیا میگن نیاز نیست طلب مغنی بخونم، من در تعجبم واقعا از اینجور فرمایشات. خب چجوری روایت بفهمه؟ چجوری آیه بفهمه؟ ابن هشام تو اند نکاتی رو دست شما میده، اگر دقیق بخوانید اند را
که به این راحتی شما فهم خودتون رو از آیاتی که توش اند به کار رفته لحاظ کنید، مغنی رو دقیق اند بخوانید اونجور که من درس دادم، اون وقت ببینید چقدر تفاوت در فکر ایجاد میشه قبل از خواندن با بعد از خواندن. خب چیکار کنه؟ آیات اند ندارن، روایات اند ندارن، اینو سیوتی گفت، اینو شیخ بها فرمود، اینو مغنی گفته دیگه، کجا بس بفهمه روایات و آیات رو؟ همه بگه نص، خیال خودش رو راحت کنه، نص با نص خیال راحت میشه. خیلی اند رو دقیق بحث کرده، منتها انسان دقیق بخونه، چون صفحه 172 اند را میخوانید، من دیگه خودم رو معطل بیان اند نمی کنم، در دست معطل شد. مثلا حاشا، قوغا کرده ابن هشام، کم در قرآن حاشا به کار رفته، در همون جریان جناب یوسف سلام الله تعالی علیه، حاشا لله ما هذا الا بشرا الا ملکن، روایت آیه نسازم، ما هذا الا ملکن، آره ظاهرا ما هذا الا
بشرا،
آه مثلا همینجوری، حالا آیه من درست نخونده باشم، اون حاشا لله رو چی بفهمم؟ میگه میشه کسی ما این در سیوتی مطرح بود، در کتابای قبل مطرح بود که نمیخواد مغنی رو بخونه، بس اینا رو کجا بفهمم؟ از جاهای دقیق مغنی حاشاست، قوغا کرده ابن هشام حاشا، فلذا باید بخوانید، همش هم با دقت بخوانید. اگر میخواید وارد مباحث فقاهت بشید، ما وارد مباحث تفسیر و روایت بشید. اصلا بله، کسی میخواد بره خدمت شما عرض کرد که کلام بخواند یا میخواد بره فلسفه بخواند، او نیاز ندارد به این دقیقه این مطالب. از سالس مرادفت و اند و علیه القر، کجا به معنی اند؟ اونجایی که قبلش حرف جر به کار برود، من دیدید همه حکایتی که سیبه مایک کرده بود، زهفت و من مهه، همون قراحت هازا ذکرون من مهی به تصریح آیا مرادفت و ان و علیه علا این سالس از القراعه، اون قراعت سابق و حکایت و سیبه و قراعت و حکایت سابقه تا اینم حتما باید در سرش حرف جر به کار بده تا به معنای ان بشه. ولی خود ان دیگه یعنی چی؟ اینو انشالله تعالی در موقعی یک ملاحظه بفرمید. و مفردتون تستعمل و تستعمل و مضافتن و تستعمل و مفردتن، اگر مفرد به کار میره فتنون و معن به کار میره، که جلسه قبل یه تحقیقی دادیم که این الف معن چه نوع الفیه، این اصلا حقیقتش چیست. باز علاوه بر لسان رفقای آدرسار هم ببینن برای الف معن، جنددانی 308 رضی جلد 3 233. جناب ابن هشام می‌فرماید اگر به صورت مفرد به کار برود نقشش می‌شود حال. حال البته به نحو قلیل زر هم به کار می‌رود در مقابل نظر ابن هشام مثل جناب رضی. رضی در جلد 3 233 می فرماید که خدمت شما عرض شود که معنای معن ظرفه، ظرف. و قیل انتصابه علی الحالیه، گفته شده انتصابش بر حالیه است. حالا اون چیزی که خود مرحوم رضی می پذیرد ظرفیته. مصباح المنیر 303 خرج نام معن، میگه ای فی زمان واحد، ای فی مکان واحد. خود این بیان جناب مصباح المنیر فیومی هم یه قرینه است برای اون نکته که من تذکر دادم، که لولا قرینه خواه هم میشه حمل بر مکان کرد، هم میشه حمل بر زمان کرد. خرج نام معن ای فی زمان واحد، کن نام معن ای فی مکان واحد، منصوب على الظرفیه و قیل على الحال. مصباح المنیر هم میگه قیل على الحال. در مقابل این قول ها مثل جناب سبان است، جلد 2
265 و مثل خزری است جلد 2 517 که میگن دائما حال است، دائما حال است. خب اینا باید کار بشه دیگه. ببینید حقیقت معنای ظرفیت و حقیقت معنای حالیت اینا با هم دیگه افق معناییشون خیلی نزدیکه. تو مغنی یک تو شعر ال ابن هشام وقتی حال گرفت تو شعر دو بیتی که زنشو چند طلاق کرده فرمود حال، وقتی داشت بیان میکرد معناش رو، معناش رو به صورت ظرفی بیان کرد، ازا کان سلاسن، سلاسن رو حال گرفت، ولی وقتی داشت معناش رو بیان میکرد نمیش ازا کان سلاسن. چرا؟ برای چی؟ شما که حال گرفتید چرا باید معناش به صورت ازا کان سلاسن کردید؟ و این به خاطر همین نکته است که عرض کردیم، چون معنای حال و معنای ظرف افق معنایشون قریب است. ولی قریب است نه اینکه طابقا نعل و به نعل، اینا یه عنوانن، اینا دو عنوانن. دقت کردید؟ فلذا ظرف یعنی مفعولون فی، مفعولون فی خدمت شما عرض شد که بعد دقت بشه که ببینیم آیا واقعا میتونیم این چیزی که آیون گفتن بپذیریم کدوم یکی صحیح هست. حالا ببینید مفردتون فتنونو و تکون حالا و قد جا از ظرفن، اگر ظرف باشد نقشش میشود خبر، مخبرن بهی، ظرفیست که خبر داده میشود به وسیله آن، فی نحو قولهی افیقو بنی هربن و احوا اونا معن و ارهامونا مرسولتون لم تقد زبی. اینجا مثال واسه این قد جا از ظرفن. ابن هشام قد تقلیل رو قبول میکند و این قد قد تقلیل است. قد جا از ظرفن مخبرن بهی فی نحو قولهی احوا اونا معن، احوا اونا میشود مبتدا، معن میشود ظرف و خبر برای احوا اونا. ابن هشام میگه اینجا دیگه بله، اینجا دیگه شما نمیتونید حال بگیرید. خب حال بگیری احوا اونا مبتدا، این معن حال، اون وقت چی؟ ادامه چی؟ یعنی اصلا کلام میشود؟ کلام نمیشود. برای اینکه این کلام بشود این باید ظرف باشد و عنوان ظرفی و عنوان خبری قابل جمع است. اینا رو خوندید. احوا اونا معن، معن می شود خبر برای احوا اونا، در حالی که ظرف هم هست. افیقو مصباح المنیر 256 افاق المجنون ای رجع الیه عقله، به کسی که هوشیاریش برگردد. یاد کردید؟ افیقو یعنی از این بیدقتی که به مسائل دارید دست بردارید، هوشیار بشید. یاد کردی؟ هوشیارانه برخورد بکنید. بنی هربن میشود منادا به حذف ندا، یا بنی هربن، واو واو حالیه دیگه. خدمت لم تغذبی لسان جلد 11 صفحه 201 تغذب ای انقطع، معنای شعر رو یاد داشت بفرمید. هوشیار شوید ای قوم بنی هر، در حالی که خواسته های من با هم است. یعنی خواسته ها در یه مکان واحد اجتماع کردن و خیشان ما مرتبط بوده، از هم متفرق نیستند. و قیل هیه حالون، اینجا یه عده گفتن که تو هم اینجا معنم حاله. چیا؟ اونایی که میگن دائما حاله. اونایی که میگن دائما حاله، خب اینو ظرف نمیگیرن دیگه، ظرف و خبر نمیگیرن. مثل خزری، مثل سبان که گفتن دائما حال است، اونا حال میگیرن. خب میگید اگر حال گرفتیم اینو چیکارش کنیم؟ احوا اونا معن، این ذوالحالش چیه؟ مخصوصا به مبنای مشهور
که در بخش حال خوندید مبنای مشهور این است که از مبتدا حال نمیاد، قبول ندارن. مشهور آمدن حال از مبتدا رو قبول نمی کنن. دلیلشون هم این بود که می گفتن چون عامل در حال همون عامل در ذوالحال است. اگر ذوالحال بخواد مبتدا باشه، عامل مبتدا عامل معنوی است، ابتداییت. و گفتن عامل ابتداییت یا عامل لفظی نیست، انقدر قدرت ندارد که بخواد در حال هم عمل نسبی انجام بده. اینی که می گفتن ذوالحال نمیتونه مبتدا باشه، یعنی حال از مبتدا نمیاد. خب الان اینو چیکارش کنیم؟ احوا اونا معن. اینا میگن خب اینجوری حله. اینه که ابن هشام نپسندیده، چون این گنگ و فنگا توش وجود دارن. اینا میگن این احوا اونا مبتدا است، خبرش موجودتون محذوفه و این معن حال است از ضمیر در موجودتون. حالا واقعا این مد نظر شاعر این چیزا بوده به این سختی؟ احوا اونا موجودتون معن که این کارا رو بکنیم. اینه که ابن هشام میفرمد قد جاء ظرفا مخبرا به بپذیرید، قلیل قبول کنید گرچه معمولا حال است. و قیل هی حال و الخبر محذوف، و اون وقت این حال، این معن حال است از اون ضمیر در اون چی آقا؟ موجودتون. نکته بعدی که باید بیاد سر خط تمام شد. معنای معن چیه؟ یعنی وقتی معن مفرد به کار میره معناش چیه؟ ابن هشام در مغن لبی می نویسد معنای معن عند جناب ابن مالک جمیعن است. معن یعنی جمیعن. و قال سعلمون، سعلم گفته
نه
معن یه معنا دارد، جمیعن معنای دیگری دارد که لزومن به معنای معن نیست. چرا ابن مالک در کتاب تسهیل و به تبع شرح تسهیل گفته معن معناش جمیعنه، نه سعلب گفته این دوتا یکسان نیستن لزومن؟ لزومن. ابن هشام در مغن لبیب به سعلب جواب میده و کلام سعلب را رد میکنه. نتیجه چی میشه؟ میشه قبول قول ابن ماله. این از که این چهارتا استاد عزیز چیکار کردن؟ نوشتن هیه معد در افراد به معنا جمیعن. دیگه اند ابن مالکه نشو انداختن، چون نظر ابن هشام شد همون نظر ابن مالک. این انتساب بلا اشکال میشه، انداختن اند ابن مالکه بلا مشکل میشه، چون ابن هشام نظر سعلب رو رد میکنه. پس یعنی نظر من همون نظر ابن مالک است، فلذا دیگه بقیه چیزاشو انداختن، نوشتن هیه فی الافراد به معنا جمیعن. ولی حق با چیه؟ ظاهرا حق با سعلب. سعلب نحوی است که لغوی هم هست. اینه که زندگی نامه رو باید بدانیم. اینه که کسی که میداند سعلب لغوی است دقتش میره بالا. بره ببینید سعلبی که علاوه بر نحوی بودن یه لغوی تراز اول است، شاید درست میگه، شاید جمیعاً با معن یکسان نیست در تمام استعمالات و اتفاقا ظاهرا همین جوری است. مثلا از جمله کتاب‌هایی که قائل به تفاوت است ببینید، همون آدرسی که از جناب خزری دادن، همون آدرسی که از صبان دادن، رضی جلد 3 233، وافی جلد 3 129، معان نحو جلد 2 190. من به عنوان نمونه همین معان نحو رو میخونم، شما میتونید مصباح المنیر 303 هم ببینید. من معان نحو رو میخونم فقط به عنوان یه نمونه، شما بقیه رو رجوع کنید. معان نحو مینویسد موقعی که میگیم فعلنا معن، با معن به کار میبریم، میگیم فعلنا معن. تفید الاجتماع حالت الفعل، این به معنای اینه که وقتی میگیم معن
یعنی موقع انجام دادن اون فعل همه بودن، تفید الاجتماع حالت الفعل. وقتی میگیم فعلنا جمیعا به معنا فعلنا کلنا، هممون انجام دادیم، یجوز و فی حل اجتماع و الافتراق، از درست معناش لزومن همون خدمت شما هستان معن نیست، معن تفید الاجتماع حالت الفه، ولی تو جمعی به معنی این که همه یه دستی داشتن در کار، ولی ممکنه مجتمعا یا مفترقا هر کسی یه گوشه کار رو گرفته، ولی جداگانه جداگانه آخر کار سر رسیده، جمعی این رو میرسانه، ولی دیگه معن این رو نمیرسه. این همون نکته است که سعلب بهش اشاره کرده و ابن هشام خدشه میکنه، ظاهرا حق با سعلب باشه. خب تو این حالت که معن باشد گفتیم حال است. حال. خب ابن هشام که هنوز حالی مثال نزد که، اون مثالی که زد قد جا از ظرفن مخبرن بهی، حالا برای شما دو تا مثال میزند که در این دو مثال معن حال است. و تستعمل للاثنین والجماعه. خب اگر معن معنای ذم و شیء الی شیء، خب حتما باید حداقلش دو نفر باشد دیگه، یا بیش از دو نفر. تستعمل للاثنین والجماعه، این جماعت هم میخواد ذکور باشد یا اناث، به تصریح وافی جلد 327 و شرح تصریح جلد 716. مثال اول مثال واسه اثنین، مثال دوم برای جماعت. نحو قول مطیع ابن ایاس کنتو و یحیی، کنتو و یحیی، این اثنین دیگه، تو و یحیی، کنتو و یحیی کید واحده، بودم من و یحیی مانند دو دست یک فرد. یعنی چی؟ شما میدانید که هر دست به اون دست چی کار میکنه؟ کمک میده، این کنایه است، یعنی پشوانه هم بودیم، معاونه برای هم دیگه بودیم، همیار هم دیگه بودیم. کیدای واحدن به من نرمی جمیعن و نراما معن. ببینید همینجا جمیعن و معن، نرمی جمیعن، تیراندازی میکردیم با هم، ولی این عمل تیراندازی میتونه مجتمع هم باشه، میتونه مفترق هم باشه، یعنی هر دو تیر میانداختیم، ولی حالت تیر انداختن اجتماع داشتیم یا افتراق داشتیم، با هر دو سازگار هست. ولی نراما تو نسخاتون نرامیه؟ آها. نه، اگر نرامیه غلطه، این از شرح ابیات مغن لبیب جلد 6 صفحه 11 اونجا نراماست. شرح شواهد جناب سیوتی جلد 2 746 این نراماست، بقیه نسخه‌ای هم که ما نگاه کردیم ظاهرا نراماست. نراما معن، ببین اینجا معن به کار رفته، یعنی وقتی تیر می‌خوردیم دیگه یکی جا خالی نمیداد بخوره با اون یکی، تو موقع چی آقا؟ تو موقع تیر خوردن، هدف تیر قرار گرفتن، مجتمعا تیر می‌خوردیم، اینجا معن به کار می‌رفت. و نراما و مورد تیراندازی واقع می شدیم در حالی که با هم بودیم، مجتمعا بودیم. خب اینجا معن در خدمت شما هاشو اثنین به کار رفته، چون کنتو و یحیی. و قول متمم ابن نویرته الیربوعی یذکر نزل بست الحزین به بستهی اذا حنت الاولا سجعن لها معن. خب اینجا معن حال است، برای چی آقا؟ برای ضمیر سجعن، نون سجعن. خب این در اناث به کار رفته، دقت که در جماعت اناث به کار رفته، لها معن. این یذکر نه درش اختلافه، بعضی ها مثل جامع شواهد جلد 3 359 زدن به طائر سلاس، اون سه تا کبوتر، بعضی زدن به سه شتر، بد کردید دیگه، این دیگه نکته علمی ندارد که من بخوام خودم معطل این بکنم، ظاهرا با توجه به ابیات قبل میخورد به طائر سلاس، یعنی اون چیزی که جامع شواهد فهمیده. بس به معنای همون خدمت شما هستم حزنه، منتها حزنه شدید، حزن شدید. حنت الاولا، الاولا یعنی اون طائر اولا، دیگه چیز نکته خاصی ندارد، معنایش رو یاد داشت بفرمید. یاد می آورند آن سه کبوتر صاحب اندوه شدید و قصه را به جهت شدت غمش، اگر زمانی ناله کند کبوتر اول به صدا در می آیند همه کبوترها برای آن اولی، در حالی که همه با همه. مفرد مع به این مقدار تمام، مفرد بعدی که جناب ابن هشام بحث می کند من است، من که انشالله تعالی فردا فضل الهی. استغفر الله و الحمد لله.